أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تبع الله فأنه يزله ويهديه إلى عذاب السعير توفيقي اسم حمد الله در این ایام خوش زیافت الهی و میهمانی رحمانی رمضان المبارک خدمت دوستان عزیز آیات بینات سوره مبارکه حج را در نوبت پیشین آغاز کردیم و الان هم آیه سوم و چهارم سوره مبارکه تلاوت شد. خواندیم که در این سوره شریف سوره حج خداوند سبحان سرآغاز سوره رو با یه پیام کلی چنین آغاز فرمود که کسانی که یا ایها الناس ای مردم اتقوا ربکم تقوای پروردگارتون رو پیشه کنید که نزلزلت از ساعت شیعون عظیم و بدانید که زلزله ساعت و استرام و لرزش ساعت امری بسیار عظیم و بسیار فظیع و جدی است. توضیحات لازم رو در آغاز مطلب خدمت عزیزان دادیم و اشاره شد که در این بحث خداوند در همین آیه نخستین سه اصل اساسی ادیان الهی رو متذکر می شود. انسان ها به سوی رب و مبدع دعوت می شوند. راهکار رسیدن به سوی خداوند تقواست که تعلیم نبوت و پیامبران است. منتها الیه کار انسان ها نیز زلزلت از ساعت و امر قیامتی است که به سوی آن در حال حرکتند. اونگاه مجموعه آیات دیگری این سوره تا پایان شرح همین آیه نخستین خواهد بود که حضرت باری تعالی بازگو فرمود و در لابلای مطالب دیگر مشاهده خواهد شد. با توجه به این که از زلزله ساعت یاد شد که اشاره کردیم دو احتمال در اون وجود دارد، یک همان فروپاشی زمین در مقدمه تحقق قیامت و دوم خود قیامت، هر دو زلزله است که با آیه شریف سازگاری دارد. فرمود یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت، این مسئله قیامت اگر مراد خود قیامت باشد به گونه ایست که اگر فرض کنید زنی فرزند در بردارد و پستان در دهان فرزند، شدت اون روز اون چنان است اموری که میبیند که کودک خودش رو فرزند خودش رو رها میکند، با حالی که میدانیم نزدیکترین تنگاتنگترین و عاطفی ترین پیوند همین پیوند و همین رابطه است، رابطه مادری که فرزند شیر میدهد اون هم در حالت شیر دادن، نه اینکه زمانی فرزند رو شیر داده است. و همینطور فرمود کار به اونجا میکشد که و تزع کل ذات حمل حملها، اونچنان شدتی در حال هوای اون روز دیده میشود که اونها که دارای حملند مادران دارای حمل حملشون فرو مینهند و از میان میروند و میبینی مردمان را سکارا، در حالتی میبینی که گویا عقل کارایی ندارد، ناکارآمدی عقل است. به اشاره کردیم که سکر به معنای من است. حال این من ممکن است سکر و شباب باشد به خاطر اون سرکشی های جوانی، یا ممکن است به خاطر سرمستی های خوردنی ها و نوشیدنی ها، گاه ممکنه به خاطر سرمستی قدرت، ثروت و امثال این گونه مطالبی باشد که توضیحی دیشب داده شد. اما میبینی مردم خلاص اون که در حالتی هستن که گویا نمیتوانن تعقل کنن، اون چنان مدهوشند و اون چنان فرو رفته از این شدتی که در اون روز میبینند که و ما هم به سکارا سکارا نیستن، ولکن عذاب الله شدید. هنگامی که شدت عذاب الهی را در حق دیگران میبینند، چنین وضعیتی به انسانها دست میده. وقتی حقیقت عذاب را متوجه میشن، از خود بی خود میشوند و قوه تعقل رو از دست میدهند. این مجموعه اعراضی بود که به شکل مختصر در دعای پیشین گفتیم. البته یکی دو نکته رو اشاره کنم. به دلیل اینکه بحث زلزله است، قیامت است و بعد خداوند بنا دارد، در آیات امشب الان عرض میکنم پاره ای از گفتگوهای ناروا و رفتارها و کردارهای ناپسند رو مطرح کند، صحبت از عذاب شدید به صحنه می آید. و الا قیامت همان گونه که صحنه عذاب شدید است، صحنه رحمت شدید خداوند و غفران شدید الهی است که آیات شریفه قرآن بارها این دو رو شانه به شانه کنار هم مطرح می کند و جانب رحمت در بسیاری از موارد پررنگ تر از عذاب مطرح می شود. خب خواندیم ولکن عذاب الله شدید. از اینجا اون گروهی که مستوجب این عذابند و این عذاب شدید الهی در حقیقت در انتظار اونهاست مطرح می شوند. یه گروهی از اینها، شمه از اینها، رفتارشون، گفتارشون و خصوصیتهای این جماعت بازگو می شوند. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یطبع کل شیطان المرید. و من الناس، از مردم و ناس کسانی هستند. اینجا حضرت باری تعالی برای بار دوم کلمه ناس رو مطرح می کند که مخفف اوناس است. اوناس انسی، یعنی به شکل کلی جنس انسان مطرح می شود در این واژه. کس خاصی، گروه خاصی مطرح نیست، می تواند از هر تیپ و جماعت و فکر و ملتی باشد. این ناس و من الناس، از میان این مردمان کسانی هست که یجادل فی الله، در موضوعات وابسته مربوط به خداوند سبحان به جدال و مجادله می پردازد. آن هم جدالی به غیر علمن، بدون هیچ علم و برهانی، و تبعیت می کند از هر شیطان مرید. واجگان رو خدمت دوستان اشاره کنم تا کلیت مطلب رو بازگو کنیم. فرمود من یجادل فی الله. کلمه یجادل از ماده مجادله و جدل می آید. در لغت اشاره شده است که جدل، جدل به معنای پیچاندن و تاباندن است. تاب رو جدل می گویند. به همین خاطر هنگامی که موی زنان تابیده می شود و بافته می شود، الشعور المجدوله، به این مو چنین اسمی رو در کلام عرب میدن که تاب خورده است، که زتاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها، همون تاب رو جدل میگوین در کلام عرب. فرمود من یجادلو. کلمه مجادله و جدال معنای لغوی اولیه این است که عرض کردم. حالا اگر کسی تصمیم میگیرد که دیگران را از مسیر حق به امور واهی و باطل بتاباند و بازگرداند، اون کسی نه به حق و برهان، نه به استدلال و منطق میخواهد دیگران را قانع کند. اگر با جای برهان به استدلال باشد و انسان در مسیر عقل سخن بگوید که باکی نیست در اینجا، اما اون کسی که مایه ندارد و نمیتواند برهان و حجتی اقامه کند، آن میخواد به باطل خودش و اصرار ورزی خودش دیگران را از حق برتاباند و تاب در مسیر اونها ایجاد کند، نام این امر جدل است. البته ما در قرآن میبینیم دو جدل داریم. یه جدل همین است که به شکل کلی گفته میشود، کسی ستیزه میکند با مطالبی، با باطلی میخواهد انسانها رو از امور حق و واقع جدا کند و به مسیر انحراف بکشاند، این جدل میکند. اما پاسخ این جدل رو دادن دیگه، اینجا نمیتواند انسان به جانم و چشمم، نمیتواند با برهان و استدلال، نمیتواند با موعظه و نصیحت چنین کسی رو که جدل میکند از جدل برگرداند، بلکه پاسخ این جدل رو باید با جدل داد. اما جدال عالمانه که نام آن در قرآن چیست؟ و جادلهم بالتی هی احسن، جدال احسن، یعنی اینکه این تاب را ما بازتاب میکنیم، او میپیچاند ما جور دیگری میپیچانیم، او میپیچاند که حق را بر زمین بزند، ما میپیچانیم که حق را از زمین برداریم و باطل را بر زمین بزنیم. این میشه جدال احسن. اما مایه منطقی جدل رو هم یه اشاره بکنم خدمت دوستان. قوه جدل اونجاست عزیزان که انسان خود مدعای طرف مقابل رو بتواند بگیرد و با سخن و حرف خودش در مقابل او بایستد و اثبات بطلان او کند. این میشه جدال احسن که یه هنر بسیار عالی است که بزرگان انبیاء الهی انسانهای وارسته توانمندی چنین جدلی رو داشتن نوان. اما اینجا جدال منفی است. فرمود من یجادل فی الله، از مردمان کسی است که جدل میکند در قبال حق مبین، در قبال حقیقت آشکار و واضح و روشن، میتاباند ذهن مردم و جامعه را از حق به سوی باطل. با چه؟ با اباطیل، با خرافه، با اموری که زر و برق ظاهری به اون داده می شود، با فریبندگی که ریشه اون الان دیده میشه. فرمود به غیر علم، بدون علم، جدالی که مبنای اون یه علم و منطق و استدلال و برهان و عقلانیتی نیست، بلکه باطل است، واهی است، ساختگی و خرافی است، به غیر علم و یطبع کل شیطان مرید. کلمه شیطان برای دوستان آشناست. همیشه اشاره کردیم شیطان، شیطه یا شتنه، ریشه این کلمه است به معنای دوری از حق، به معنای ستیزگری با حق و باطلگرایی. اون موجودی که مظهر باطل است، مظهر جدال و ستیزه با حق است، در معارف الهی شیطان، سیتن، ابلیس، اون فرد اولی، اون دویل و اونگاه شیطان جنسون و تمام اتباع اون شیطان نامیده می شوند. حالا در زبان عربی شیطان است و در زبانهای دیگر اشاره کردم ادبیات خاص خودش رو دارد. شیطان پس موجودی است که مظهر سرکشی است. فرمود و یطبع کل شیطان مرید. اینجا دقت بفرمایید، قرآن می فهمد اون از مردمان کسانی هستند که میان در امور حق و واقع پا می گذارن، به جدل و ستیزه از هان و فکر جامعه رو می خوان منحرف کنن، به تابانند از حقیقت به سوی باطل. چرا؟ چون منافعشون در اینه. چون اگر حق رواج پیدا کند بازار اونها کاسته می شود، اگر علم و بیرق انبیاء الهی افراشته شود اونها رونقی ندارند، اونها موفقیت خودشون رو در شکست طرح توحیدی پیامبران الهی می بینند. اگر صداقت رواج پیدا کند اونها نمی توانند باطل و دروغشون رو به خورد جامعه بدن، اگر پاکی و طهارت مطرح شود ناپاکی اونها اونچنان به چشم می آید که قابل تحمل برای جامعه و مردمان نخواهد بود. لذا یک گروهی هستند که منافع اینها تأمین نمیشه مگر به این که بتوانند مکتب پیامبران الهی و آثار فکری اینها رو کمرنگ کنند، توحید رو از جامعه بزدایند، تعالیم پیامبران رو مخدوش و منزوی کنند تا خودشون بتوانند بی هنری خودشون رو به جای هنر و حقیقت جا بزنند و به خورد اجتماع بدن. لذا چه میکنند؟ یجادل فی الله، به جدال و ستیزه غیر علمی برمیخیزند. یجادل فی الله به غیر علم و در مقام عمل و یطبع. خب اینها چگونه عمل میکنند؟ اینها جمله که گاهی به عنوان ضرب المثل در کلام عرب گفته میشه، الغریق یتشبث بکل حشیش. کلمه حشیش یعنی گیاه. یک کسی که درون یه چاهی داره میفته، هر چیزی دستش در دهانه این چاه بیاد میگیرد، ولو یه بوته بی اساسی باشد که از ریشه هم کنده بشه، اما دستش به هر چی شده میگیره که خودشو بند کند و به نوعی خودشو حفظ کند. یطبع کل شیطان مرید. کسانی که در این مسیر پا می‌گذارند و جدال با حق در طول تاریخ کردند عزیزان، از عصر آدم و نوح و ابراهیم تا نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی و تا امروز رو در نظر بگیرید، این چنین بودند. اینها از هر ابزاری برای پیش برد اهداف باطل خودشون استفاده می کردن و تبعیت می کردن، پیروی می کردن از هر شیطان مریدی. کل شیطان مرید. عرض میکنم خدمت دوستان کلمه مرید رو هم اشاره کنم. شیطان مرید، اینجا مرید صفت شیطان میآید. کلمه مرید از ماده مرده و مرد، البته نه مردی که نقطه مقابل اون نامرد است، مرد پارسی نه، کلمه مرد عربی. هنگامی که یه زمینی صاف صاف است و هیچ چیز در اون نیست، ارزان مرد، یه چنین صفتی رو عرب میگوید. این نوجوانانی که صورتشون رو نگاه میکنی دیگه اون حالت 13-14 سالگی، یه مختصری پشت این لب داره چیزی دیده میشه، اما رو صورت هیچی نیست. این رو میگن امرد در کلام عرب، که هیچ نشانه دیده نمیشود و موی بر گونه ندارند. زمین خالی که هیچی در اون نیست، کف دست خالی و توهی رو گاه میگید بفرمایید مو بکنید، این حالت. مرید از این ماده می آید. شیطان مرید یعنی موجودی که تمام اون خالص و یک دست باطل و پلیدی و پلشتی است و هیچ خیری در وجود او دیده نمی شود. این موجود میشه شیطان. حالا دقت بفرمایید. شیطان گاه مراد همان شیطان اصلی است، یعنی ابلیس و ذریه او از همون جنس شیطانی. حالا جنس شیطان ملک است یا جن است، موجود نامرئی که در جای خود گفته‌ایم و مطرح شده است و در آیات قرآن می‌بینیم. گاه اون شیطان و ابلیس مطرح است، سرکرده اونها ابلیس، دودمان شیطان. اما گاه در قرآن کریم می‌بینید و جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. برای هر پیامبری دشمنانی وجود دارد، شیاطین جن و انس، یعنی گاه شیطان به انسان‌ها نسبت داده می‌شود. این کدام موجود از انسان است که به او هم شیطان گفته می‌شود؟ کلمه مرید نشان می‌دهد انسانی که جز شر در ذهن و زبان و عمل او دیده نمی‌شود. انسانی که پرونده زندگی او را نگاه می‌کنید، یک فکر خیر مثبت، یک گفته حق و ثواب و خیر، یک عمل خیر در زندگی او دیده نمی شود. بام تا شام در پی ریشه دیگران رو زدن، ضربه به اجتماع و فرد زدن، انسانها رو به باطل و رسوایی کشیدن، چنین انسانی تفاوت با اون شیطان اصلی ندارد. اون هم شیطان است، من الجنت و ناس، چه از ناس باشد چه از جن، دیدنی و ندیدنی، مرئی و نامرئی، اون هم شیطان است عزیز من. فرمود و یبتبع کل شیطان مرید. خب کل آیه مشخص شد. پس قرآن بازگو می کند که به من الناس، از میان مردم جماعتی هستند، پیامبر، مسلمانان، موحدان، انسان ها بدونید، رگ رگ است این آب شیرین، آب شور، در خلائق می رود تا نفخ صور، مرج البحرین یلتقیان، از ابتدا تا انتها تا انقراض عالم چنین حالتی خواهد بود که در میان انسان ها یک گروهی هستند، ستیزگر با حق، جدال کننده با حقایق و زیبایی ها و فضیلت ها، خوی زشتی و پلشتی در جانشون وجود دارد و اصرار ورزی بر آن می کنند و جدال می کنند. اما بدونید جدال اینها به غیر علم است، اینها هیچ برهان و استدلال علمی ندارند، اینها به خرافه‌گری، به تزویرگری، به ریاکاری، به مزوری می خواهند متاع باطل خودشون رو به جای حق به خورد اجتماع و جامعه بدهند. و یتبع کل شیطان مرید، لذا پیروی می کنند از هر موجود باطل و هر باطلگرایی که در صدر اون شیطان و شیاطین اصلی باشد و نمایندگان آن در میان انسان ها. حالا اینجا جمله ای رو قرآن بازگو می کند عزیزان که بسیار تکان دهنده است. کتب علیه انه من تولاه، کتب علیه انه من تولاه. کتب کتاب در فرهنگ قرآن به معنای امری گفته می شود که ثابت و مسلم است. نمونه اون همان است که امروز به فضل خداوند از فجر امروز تا به اصطلاح دمدم غروب تجربه کردید. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کسانی که ایمان آوردید، روزه بر شما کتاب شد، همان گونه که بر پیشینیان و بر گذشتگان کتاب شد. کتاب یعنی چی؟ یعنی قطعی و ثابت. کتبه ای ثبت. نماز کتاب است، روزه کتاب است، جهاد کتب علیکم القتال کتاب است به تعبیر قرآن. امور ثابت مسلم رو کتاب میگوید خداوند سبحان. فرمود کتب علیه، ثابت و قطعی شده است بر شیطان، ضمیر علیه بر شیطان برمیگردد. کتب علیه انه من تولا کهراینه، هر کسی که تولی شیطان کند فانه یضلو، بدون تردید در حقیقت به راستی شیطان هم به عهد خود وفا می کند، او را به ضلالت می رساند و یهدیه الی عذاب سعیر و او را به سوی جهنم گداخته خداوند رهنمون می کند. این آیه آیه تکان دهنده است عزیزان، دقت بفرمایید. گاهی این بحث مطرح میشه، خب بالاخره خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن. لب و دندان ترکان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن. اگر رینگی به کفش خود نداری نبایستی تو شیطان آفریدن. گاهی این مزاح‌ها در باب شیطان شده است و اشارت شده است. بالاخره این شیطان، این نقشی که موجود در آفرینش دارد، ابلیس و دودمان او، از مهمترین نقش ها در این آفرینش است. یعنی اگر در کنار طاعت خداوند عزیز من معصیت الهی وجود نمی داشت، مقوله‌ای به نام گزینه انتخاب و اختیار برای فرزندان آدم متصور نبود و در این صورت انسان با دیگر موجودات روی زمین و حیوانات تفاوتی در فضل و فضیلت نخواهد داشت. این انتخاب انسان هاست که ما می دانیم انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو به انسان نشان دادیم، یا میل هدایت می کند یا میل زلالت، یا شاکر است یا کافر است. کی می خواد زلالت و کفران رو به انسان نشان دهد؟ چه کسی می خواهد انسان رو به سوی کفر و زلالت به نوعی اشارت کند؟ ابلیس، شیطان، خط ابلیس و شیطانی از لوازم زندگی ماست. اگر نمی بود دروغ، کجا شما فضیلت صدق و راستی می دانستید؟ اگر فجور نمی بود، تقوا مفهومی برای ما نمی داشت. تعرف الاشیاء و بزداده ها، خداوند در وجود انسان فالهمه ها فجورها و تقواها، فجور و تقوا رو قرار داده است. اون استعداد نهفته تقوایی، فضیلت ها، پاکی ها و خیرها در وجود انسان به اشارت و رهنمون پیامبران الهی به بار می نشیند و ما را به سرمنزل مقصد می برد و باز در درون ما فجور و زشتی ها و پلشتی ها را شیطان شکوفا می کند، بارز می کند و آشکار می کند و به قهر دوزخ و قهر خداوند انسان ها و مبتلایان به این امر رو رهنمون می کند. این یه امر طبیعی است. اما اون سؤالی که می خواهم عرض کنم، تابع آیه شریفه این جمله است که به طور کلی شیطان با تمام این خصوصیتی که هست، بارها و بارها در مباحث جدی، حتی در مباحث ویژه خود شیطان خدمت دوستان اشاره کردیم عزیزان، این شیطان برخلاف تصور بعض از مکتب ها، یعنی در بعض از مرام ها و فکر ها، دیگه نمیخوام ریزش کنم و وارد بشم، شیطان رو یه افریتی میبینن که چنگال خودش رو بر وجود انسان قرار داده است، حتی به شکل فیزیکی، حتی به شکل خارجی مداخله در زندگی انسان میکند، مسیر انسان رو متحول میکند، تجسد و تجسم پیدا میکند، میاد در قالبی مقابل انسان میدهد، به اصطلاح می ایستد و این بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست، گاه ممکنه دستی دست ابلیس و شیطان هم باشد. تمام این مطالب باطل و مردود است، در قرآن چنین عقیده‌ای وجود ندارد و هرگز مورد قبول نبوده است. شیطان نه توانمندی فیزیکی دارد، نه حضور خارجی در زندگی ما دارد، نه کوچکترین ارتباط لمسی و حسی با انسان دارد. تمامی ارتباط ابلیس و شیطان با انسان در مقوله وسوسه خلاصه می شود و بس، و ساز و کارهای وسوسه که در جای خودش مراتب مختلف اون رو، نفس و حمز و عرض به خدمتون نزق و واژگان قرآنی که مراتب چهارگانه کار شیطان با انسان است رو خدمت دوستان عزیز توضیح دادیم. پس شیطان هیچ سلطه‌ای به تعبیر قرآن بر آدمی ندارد عزیزان. این توهم رو باید دور کنیم، چون گاه ما منفعلانه میبینیم یه عده‌ای برخورد میکنن، دیگه همان میشود که عوام الناس میگفتن لعنت خدا بر دل سیاه شیطان، اگر شیطان نمی بود مگر من این کار رو میکردم؟ بله شیطان اگر نمی بود باز هم نفس اماره شما چنین کاری رو انجام می داد، چون شیطان هیچ تسلطی بر جناب عالی ندارد. ما کانلی علیهم من سلطان، این صدای جدی ابلیس در محکمه عدل الهی است که مورد تأیید خداوند قرار میگیرد، که میگوید پروردگارا من بر بندگان تو هیچ سلطه‌ای نداشتم. ما کانلی علیهم من سلطان، دوستان اهل ادب هستند، وقتی این جمله در این سیاق نفی با این من سلطان میاد یعنی هیچ ذره، یعنی مثقال ذره من بر هیچ تسلط نداشتم پروردگارا. پس شیطان بر کسی تسلط ندارد جز وسوسه، جز این که القاء وسوسه میکنند، خواطر باطل را، اون خیالات سوء رو در ذهن انسان میافکنند، که البته زمینه ایجاد و فزایش این وسوسه جهان برادر به دست من و توست، و زمینه زدایش این وسوسه باز هم به دست ماست، به اون قوتی که خدا به جان و مراتب نفس انسان از اماره تا مطمئن نداده است. هنگامی که نفس اوج میگیرد، کار میکنی، تلاش میکنی، میتوانی در درون نفست اتفاقات مبارکی شکل بدی، پالایشی از در نفس تا به خانه دل. وقتی که این مسیر رو حرکت میکنی میرسی به خانه حضرت دوست، این نفس رو اوج میدی، جایی برای وسوسه شیطان باقی نمیماند. بارها این جمله رو خدمت دوستان عزیز گفتم که وقتی رسول خدا فرمودن بدونید هر کدام از شما آزاد نیست، شیطان میاد یعتری وارد میشه میخواد وسوسش بکنن، فرمودن یا رسول الله شما هم شیطانی دارید که شما رو وسوسه کنه؟ فرمودن بلی. جماعت متعجب شدن، فرمودن الا انه اسلم علی یدیه، الا این که من شیطانم رو مسلمان کردم، تسلیم من شده است، یعنی جایی در وجود من برای شیطان باقی نمانده است. هنگامی که این نفس قوت خودش رو پیدا می کند، دیگه وسوسه شیطان بی عیار و بی مقدار می شود در وجود انسان. پس بنابراین دوستان من، تسلطی شیطان بر هیچ کس از بندگان خدا ندارد. اما این آیه نکته تکان دهنده ای رو مطرح می کند. ببینید، ما آدمیان تحت دو ولایت زندگی می کنیم، این است و لا غیر، شرک به سوم ندارد. یا انسان تولی و ولایت خداوند رو میپذیرد در وجود، یعنی میپذیرد که الله و ولی الذین آمنوا، خداوند ولی اوست، ان ولی الله الذی یتولی الصالحین، اون خداوندی که تولی صالحین میکند، تولی مؤمنین میکند، انسان سرپرستی، صاحب امری، اختیار خدا رو میپذیرد، اراده و فعل و زندگی خودش رو تحت حاکمیت ولایت خداوند قرار میده، میپذیرد که امر و نهی از آن خداست، فرماندهی از آن خداست، تمام وجود زیر مجموعه فرمان و اراده الهی است، اون هم تسلیم است و میپذیرد حکم و امر و فرمان حضرت باری تعالی را، رفته زیر ولایت الهی. اگر انسان چنین شد، به ولایت الهی پیوست، پایان آن مشخص است، به کوی جانان در جوار رحمت الهی تا ابدیت با حضرت احدیت در این نشأه بی پایان به سر میبرد. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، میرسند به اون مقام علیین و اون اوج میرسند، مراتب رو طی میکنند. اگر انسان از ولایت خداوند به درآید، به هیچ کجا نمیرود جز ولایت شیطان، سبب ندارد. همان بیانی که هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شد. یا انسان تو زندگی خودش حاکم رو خدا میداند، اگر حاکم و والی و فرمانده و صاحب امر و اختیار رو خدا نداند، قهرن بر زبان هم جاری نکند، شیطان دانسته است. پس یا ما زیر مجموعه ولایت رحمانیم، یا زیر مجموعه ولایت شیطانیم. حالا اگر این اتفاق نامبارک افتاد، اگر کسی از ولایت و سرپرستی خداوند به سوی ولایت شیطان حرکت کرد، اینجا دیگه تمام مطالبی که من گفتم دیگه وجود نداره، دیگه اینجا نمیتونیم بگیم شیطان تسلط ندارد. اتفاقا انما سلطانه علی الذین یتولونه، اگر کسی ولایت شیطان رو پذیرفت، تمام وجودش در اختیار شیطان است. شیطان بر او تولی دارد، تسلط و چیرگی دارد، میبرد هر جا که خاطرخواه اوست. دیگه اینجا رشته ای از دست گردنم در دست اوست، بگیم دوست در دست شیطان است و هر کجا که بخواهد میکشد و میبرد. عزیزان، کتب علیه انه من تولاه، و این امر قطعی الهی است، اگر کسی تولی شیطان رو بپذیرد، از ولایت خداوند به در آمد، امر و فرمان و خواسته حضرت باری تعالی، حکومت خداوند رو در جان و جهان ندیده گرفت، اصول و مرام زندگی الهی رو پس سر قرار داد، مرامنامی سعادت خداوند رو نپذیرفت، به ترتیب نما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، ولایت خداوند، ولایت رسول و اولیاء اون رو نپذیرفت، دیگه طبعا این انسان جایگاهی ندارد جز این که کتب علیه انه من تولا، اختیار رو به شیطان داده است، فانه یذلو، شیطان آن به آن این انسان رو به اذلال و گمراهی میبرد، و یهدیه الی عذاب السعیر. دیگه انسان دانسته یا ندانسته، خواسته یا نخواسته، به سوی میرود که جز عذاب سعیر خداوندی نیست. لذا این هشدار رو دادن. حالا آیه که بیان کلی جدی من یجادل فی الله دارد، یعنی اونهایی که ستیزه با امر حق و مسیر حق میکنن، پیشوایان زلالت، فرو رفتگان در لجاج و لجاجت با مسیر حق و فضیلت و ایمان و تقوا. اما من اجازه بدید اینجا استفاده اخلاقی کنم عزیزان، در این ماه خوش و در این ماه مبارک، در یه شرایطی بنده و امثال بنده، ماها، دوستان، خانم ها و آقایان، قرار میگیریم که زمینه تملی شیطان رو در خودمون ایجاد میکنیم، یعنی یه منفذهایی تو زندگی باز میکنیم که شیطان از اونجا میآید، پررنگ میشود. گاهی نگاهی میکنیم دیگه ممکنه دم به دم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم، خود زکمندت نرهانم، تا به خود میایم میبینیم زنجیر اسارت رو شیطان بر دست و پای ما بسته است. این آغازش آسان و ابتدایی، اما انتهای اون بسیار پیچیده و مزمرانه محقق میشود. و باز نقطه مقابل، انسان هنگامی که به ولایت الهی میآید، باز کارهایی و رفتارهایی و شیوهی در زندگی، یه فرصتهایی خداوند به انسان میده که دیگه درب رو برای شیطان میبندد، و آن نمیشود که گاهی اشاره کردم اهرمن دارد مجاوبم میکند، لای لایش باز خوابم میکند. اجازه بدید من به برکت رمضان یه دو تا روایت، اگر این ماه شریف نبود رد می شدم، اما یه دو تا روایت بگم و اونگاه ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز پیگیری کنم. من روایات رو از جلد 60 بهار مجلسی خدمت دوستان عزیز می خونم. حالا همون جمله که مربوطه به این ماه میشه، اول عرض کنم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمودن اذا طلع هلال و شهر رمضان، هنگامی که هلال رمضان مثل دیشبی سر زد، قلت مردت و شیاطین، این شیطانهای مارد رو خدا محدودشون میکند، یعنی وسوسه اینها رو خدا میکاهد، ارتباط اینها رو با بندگان خوبش، با مؤمنین، با انسانها کم میکنه، یعنی یه فرصت ایجاد میشه که انسان یه بازنگری بکند، خودش رو بیشتر به ولایت خداوند بسپارد و روزنه ای و روزنه هایی که برای ولایت شیطان پیش اومده اینها رو ببندد. دقت فرمودید؟ حالا چون در همین مسیر فرمودن، من میخونم خدمت دوستان عزیز، خیلی عجیب. قال رسول الله، رسول خدا فرمودن بینما موسا جالسون از اقبل علیه ابلیس و علیه برسون زو الوان، موسا نشسته بود، شیطان آمد، تمثل، اینو من در مباحث شیطان گفتم دیگه نمیخوام جدیتر تکرار کنم. ببینید ابلیس و شیطان بنابر نظریه اونها که ملک می دانند شیطان را، حتی جن هم بدانند، تمثل برای اولیاء خدا می کند، نه برای مردم، یعنی در یه قالب مثالی، نه اینکه وجود فیزیکی اینی، در یه قالب مثالی میاد، همونطور که جبرئیل برای مریم آمد و تمثل لها بشرا سویا، جناب موسی نشسته است جالسون از اقبل ابلیس و علیه برنسون زو الوان. ابلیس آمد با یه تیپ و قیافه. فلما دن آمن موسی خلع البرنس، وقتی اومد کلاهی سرش گذاشته بود کلاه رو برداشت و به موسی احترام کرد. وقال الام و قام الام موسی فسلم علی، سلام بر موسی کرد. فقال له موسی من انت، تو که هستی؟ قال انا ابلیس، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، انا ابلیس، من ابلیسم. قال انت؟ بله. فلا قرب الله دارک، برو نزدیک من نشو. قال انی انما جئت لأسلم علیک لمکانک من الله، جناب موسی آمدیم چون ما تو کلیم اللهی به جناب علی سلام کنیم، ما هم توفیق سلام به موسی را داشته باشیم. السلام علیک یا کلیم الله. فقال له موسی ما فما هذا البرنوس، این کلاه چیه؟ این وضعیت، این قیافه که تو داری چیست؟ قال به حالا این کلاه نیست دیگه، این چیز تمام اون چیزهایی که امروز شما به عنوان جاذبه ابلیسی میشناسید، تمام زرق و برقای زندگی دنیا در مال و شهوت و جاه و مقام و همه چیز، تمام اینها کلاه فرنگی ابلیس است. گفت انی، قال بهی اخفت فی قلوب بنی آدم، گفت من به این وسیله دلهای بنی آدم رو میربایم. فقال له موسی فاخبرنی عن الذنب الذي اذا اذنب ابن آدم استحوذت عليه، ابلیس میشه من بگی حالا که آمدی سلام میکردی، بالاخره ما هم علیکت گفتیم، حالا بالاخره حقی لازم شد، بگو ببینم اون گناه و ذنبی که وقتی فرزندان آدم مرتکب میشن میان تو ولایت تو، استحوذت عليهم، تو اینها رو میتونی تو چنگالت بگیری؟ به وقتی اونجا گفتیم خدمت دوستان حوض با دالزال، حوض به معنای چیرگی و تسلط و همون حاکمیت و ولایت است. استحوذت علی، این چه گناه است؟ حالا تعجب میزنه آدمی رو عزیزان. قال، یعنی از کجاها شروع میشه این ولایت؟ قال اذا اعجبته نفسه، هنگامی که در نفسش عجبش میگیرد به خودش. ایمان من بالاترین ایمان ها، عقیده من بالاترین عقاید، تفکرات من بالاترین تفکرات. من بارها خدمت دوستان عرض کردم توی این مشاوره ها، خانم اومده است میگم خب نمیشه این بود همسر شما هم باشید؟ میگه نه آه، همسر من میگه من هیچ کی رو رو زمین قبول ندارم، من خودم همه چیز رو میفهمم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل بدونیدم هیچ چی نمیفهمم. یعنی کسی که چنین ادعایی داشته باشد نشانه حماقت کامل است. یه مغز کوچک خورد با چه اطلاعاتی، با کدوم سطح دانش داره چنین ادعایی رو میکنه؟ وقتی انسان به جایی میرسد خداوند توفیقی میدهد، دانشی و فضلی، بعد یه نگاهی میکند این انبوه بیکران و اقیانوس علم رو، بعد یه نیمه استکان دانش خودش رو، واقعا از سویدای دل معترف میشه تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. آرزو میکنه کاش کسی باشه فراتر بتونه زانو بزنه در منظرش چیز یاد بگیره. اما اگر کسی به اینجا رسید تمام کارش، اذا اعجبت و نفسو، هنگامی که عجب میگیرد و کار من تمام کارست، من بیسته هیچ، تمام. وستک سر عمله، و عمل خودش رو و کار خودش رو زیاد میپندارد، و از همه مهمتر و خطرناکتر که مربوط به این ماه عزیزان، به اون جمله دیشب رسول خدا که خواندم خدمت دوستان، و سقر فی عینه ذنبو، و گناهش در نظرش خرد و کوچک دیده میشه. ابلیس میگوید آقای موسی، وقتی انسانی گناهش رو کوچک بپندارد میاد تو ولایت من، دیگه من میتوانم بر او چیره باشم. یعنی میگه این که چیزی نیست، اونقدر شطور رو با بارش خوردن که این چهار تا دزدی و سرقت ما که چیزی نمیشه، اونقدر آدم کشتن جانیان تاریخ که حالا ما دو تا ضرب و شتم کردیم که چیزی نمیشه، اونقدر آبرو ریختن که این تعدی و چهار تا غیبت و تهمت و فلان ما که اینا عددی نمیشه. یعنی با این نگاه و منطق به رفتار خیش مینگرد و تحلیل و قضاوت میکند. وقتی که چنین شد دیگه تمام اوج و نقطه مقابل اون رو کجا میبینید عزیزان؟ اولیاء خدا، اونها که عذر تقصیر خدمت آوردم، که ندارم به طاعت استظهار، عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار، بندگان شایسته الهی رو میبینید که اینها در اون پاکی گل، اما هنگام کاستی خودشون در قبال خدا و نقص بشریشون رو میبینن، میگن ظلمت نفسی و تجرأت بجهلی. من خواهش میکنم این شبها نگذارید ابو حمزه سومالی لابلای این کتب، لابلای مفاتیح و دیگر کتابها بماند. عزیزان برون بکشید و ببینید چه میگد وجود مبارک امام سجاد. لابلای این زیبا سخن ابو حمزه چه اتفاقات مبارکی در دل و جان انسان رخ میدهد. یه جمله دیگه بخونم سخنم رو، حدیث رو پایان برسانم. انا عبی عبدالله انا آبائه ان النبی، سخن از پیامبر، قال لاصحابه الا اخبركم بشيء، نقطه ضدشو دارم میگم، اون جایی بود که منفذ ورودی ولایت پذیری شیطان بود، حالا کوبیدن بینی شیطان رو به کناری زدن. الا اخبركم بشيء ان فعلتم فعلتمو ان انتم فعلتمو تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق والمغرب. میخواد جوری رابطتون با شیطان باشه که شیطان در مشرق شما در مغرب، یعنی وسوسه شیطان نیاید در وجودتان اثر نکند و تحت ولایت خدا باشید نه شیطان. قالو بلا یا رسول الله، فدای شما بشیم، ما همینو میخواستیم. قالو بلا. قال الصوم یسود وجهه، روزداری شیطان را در پیشگاه شما رو سیاه میکند، یعنی به اهدافش در پیش شما نمیرسد. و صدقه تو کسر و زهره، و صدقاتی که خالصانه در راه خدا میدید پشت شیطان رو میشکند در مواجهه با شما. از همه مهمتر والحب فی الله والمواظره تو حل العمل الصالح یبتع دابره، و عشق ورزی و محبت در راه خدا، محبت به خدا و اولیاء خدا، و مواظره و همراهی کردن و تعاون و یاری دادن به خود و دیگران در اعمال صالح و شایسته، قطع میکند ادامه خط شیطان رو نسبت به شما. یعنی دیگه شیطان نمیرسه، هیچ نه تیرش به شما میرسد، نه وسوسه اون، نه دست او به دامن شما میرسد. ولی استغفارو یقتع و وتینه، اون سرخرگ آورت رو میتونیم بگیم وتین، و استغفار شایسته و زیبای شما رگ و تین شیطان رو قطع می کند. روزه شما، صدقات زیبای شما، به تعبیر نبی اون محبتتون در راه خدا، عشق ورزیتون به اولیاء خدا، جدیتتون نسبت به خودتون و دیگران در عمل صالح و شایسته، و استغفار شماست که می تواند آدمی رو از ولایت شیطان سرفر سنگ ها بدور و تحت ولایت الهی قرار بدهد. که و الا فانه یذله و یهدیه الی عذاب سعیر. یا ایها الناس این کنتم، حالا یکی از این جدل ها و مجادله هایی که در این آیه مشاهده فرمودید، خداوند بازگو میکنه و عجب آیه رقم میخوره. چقدر آیه مهم و زیباییست. من یقینا به نیمی از این آیه هم نمیرسم، قسمتیشو بازگو میکنم و بخششو میگذاریم برای فردا شب. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب، آی مردم، برای بار سوم ناس، ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه. از زیباترین آیات انسان شناسی قرآن است. فرمود ای کسانی که ایمان، یا ایها الناس، اصلاحی میکنم، یا ایها الناس، ای مردم، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر شما ریب دارید در بعث. کلمه ریب اخیرا توضیح دادیم به معنای شک نیست. آیه پایانی سوره سبأ گفته شد که شک هر نوع تردیدی است، ایرادی هم ندارد. ما نه از شک میترسیم، نه واهمه داریم، نه گناه است، نه زشتی است. شک زمینه است برای تثبیت باور انسان، اما مشروط به این که شک زیربنای اون آگاهی و به دنبال اون تلاش باشد. گاهی انسان شک میکند، اما شکش بین دو شک، نه دو شک، بین تو شک. این حالتی است که انسان تو اون رخت خوابش شک میکند، این شک فایده ای نداره. گاه انسان شک میکند، هیچ عملی انجام نمیده، فقط کار شک کردنه. شکاکیت پیدا می کند. گاه انسان شک می کند، اما ریشه این شک سوء نیت، بد نفسی، بد دلی، بد گمانی، بد خواهی است. هیچ فایده ای ندارد. جایی که شک شک آزادانه مثبت است خیلی خوبه، اما جایی که شک شک بیهوده بد دلی، بد گمانی و زشتی است، نام آن در کلام عرب ریب است. ریب، اینو دیگه شک نمیدیم. به همین خاطر شما نگاه کنید در توضیح المسائل، وقتی تردید میکنید بالاخره آقا این امورات و این مشکلات و مسائل گاه تسری پیدا میکند، به نماز هم میرسد، وارد میشه. شما به این در نمازتون این نماز عشاتون شک کردید، خدایا این رکعت سوم است یا رکعت چهارم است؟ اینو میگن چی؟ میگن شکیات در نماز. بعد فرمونشو به شما میدن، آقا شک بین 3 و 4 اگر باشد بنا رو بر 3 میگذارید، بنا رو بر 4 میگذارید، میگید ان شاء الله 4 تاست، بعد رکعت نماز احتیاط میخونید چنین و چنان و مطلب درست میشه. اینا رو میگن شکیات نماز، نمیگن ریبیات نماز. به اینا کسی نمیگه در نمازم ریب کردم، میگه در نمازم چی؟ شک کردم. عکسش، وقتی یک کسی یه صحنه ای رو میبیند بالا بلند اشوه‌گر سر به ناز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من، وقتی اونطوری 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 نگاه میکنم، یه وقتی خدمت دوستان گفتم امیرالمومنین نشسته بودن تو نهج البلاغه، خود اون حکمت های نهج البلاغه، اتفاقا سال قبل همین ایام خدمت دوستان در سوره نور بازگو میکردیم و میخوندیم، یه زنی و یه زن به امرأت جمیله، یه زنی از اون نهایت دیگه اون آراستگی های اونچنانی مثلا گذر کرد و رد شد. این کسانی که مقابل امیرالمومنین نشسته بودن، فرمقه القوم به ابصارهم، اینا قریب 130 درجه چرخیدن از مقابل حضرت، نگاه ها رفت اون طرف. حضرت نگاهی کردن، من در میان جمع و دلم جهوی دیگر است، آیا وجود حاضر قائب شنیده ای؟ فرمودن ان ابصار هذه الفهول توامه، فرمودن این چشمان مثل شتر چموشه که بالاخره یه روز صاحبش رو به زمین خواهد زد. فعلا این نگاهه، اما بعد این نگاه تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این که نگاه کردن است، بعد هم کارهای دیگه شروع میشه. خود این نگاه، به این نگاه در فقه چی میگیم؟ وقتی نگاه از شکل عادی خارج میشه میگن نگاه با ریب. میگن اگر نگاهتون بدون ریب است به این صورت اشکالی ندارد، اما اگر نگاهتون به قصد ریبه اشکال دارد. ریب یعنی چی؟ یعنی بددلی، بدگمانی و سوء نیت. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب، مردم اگر شما در بعث ریب دارید، بدگمانی دارید و چنین تردیدهای ناروایی دارید. بعث یعنی چی؟ میدونیم یعنی عالم بعث، عالم قیامت، جهانی که پیش روی ماست، جهانی که عزیزان دیگه الان فرصت نیست من این رو بگم، انشاءالله در آیاتی که جدیتر خواهیم داشت خدمت دوستان میگم، جهانی که دنیای ما، حیات امروز زمین 6 میلیارد، میلیاردها قبل، میلیاردها بعد که نمیدانیم چگونه میآید، کل مجموعه زمین و تمام حیات زمینیان، این آب و لیوان رو چپه کنید، خالی کنید، بعد بذارید یه 5 دقیقه بمونه، بعد مجدد وارونه میکنید، دو سه تا قطره میفته، میگن سبابت الماء. به این تمام زندگی ما در قبال اون عالمی که در پیش داریم سبابت الماء است. این نسبت زندگی دنیای ما با اون حیاتی است که در پیش روی ماست. این بحث. حالا خداوند فرمود ان کنتم فی ریب من البعث، به اون عالم بعث گفته میشه. این خیلی نکته زیبایی است، چون واژه بعث در لغت به معنای بیداری، بیداری از خواب، بیداری از خواب غفلت است ابتدا، اصلا خود بیداری را. حالا به اون عالم و قیامت بعث گفته میشه، چرا؟ چون این حقیقتی است که مع الاسف الناس نیام و اذا ماتوا انتبهوا، مردم عمدتاً خوابن عزیز من، اما وقتی که میمیرند پرده ها به کناری میرود، از خواب بر میخیزند، اما وقتی از خواب بلند شدن که دیگه کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، و که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی، دیگه جایی است که فرصتی دست نمیدهد. بعد
اون جمله زیبای نبی مکرم کما تموتون و کما تستی قزونت و بحثون، همینطور که شب میخوابید میمیرید و همینطور که از خواب صبح بلند میشید بعث دارید. یعنی این واژه بعث رو خداوند در قرآن میگه که هم عینیت اون صحنه رو برای ما برسوند، هم اون بار اخلاقی بعث بیداری. انبیا اومدن تو دنیا چکار کنن؟ خدا بعثشان میکند که انسانها را بعث کنن. اون شب از عمر شبی بود که حالی کردیم در شب مبعث. خدمت دوستان از میکردم همینجا که خدا کند مبعث در دل ما باشد، نه در چراغانی و شیرینی ما. خدا کنه این دل بیدار بشه از غفلت، یه اتفاق اینطوری تو جانمون بیفته، یه مبعثی تو وجودمون دست بدهد. ان کنتم فی ریب من البعث، مردم اگر در بعث و اون بیداری عظیم قیامت تردیدی دارید و بددلی دارید، بیایید بهتون نشون بدیم و بگیم و توضیح بدیم. فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه. خداوند برای اثبات اون بعض و زدایش اون بددلی سوء نیت دست ما را میگیرد، دو جا میبرد، یکی در افق جان سیر میدهد و دیگری در افق جهان. یعنی سنوری حمایاتنا فی الافاق و فی انفسهم. راه استدلال قرآن اینه، خداوند گاه استدلال نزدیک میکند از جان و جسم خودمون، گاه استدلال اون طرفتر از جهان پیرامونمون. ابتداعا از جان میگوید، بعد میفهمد و تر الارض حامده فإلا انزلنا علیها الماء، پایان آیه که از باران است و آسمان است و میرسیم انشاءالله عرض میکنم. حالا فإنا خلقناکم من تراب، این چطور ربطی داره به بحث؟ ما شما را از خاک آفریدیم، خاک را از نطفه آفریدیم، نطفه را از علقه آفریدیم، علقه را از مزغه آفریدیم. مزغه یا مخلقه است یا غیر مخلقه. و اونگاه قرار دادیم در ارحام هر آن که را که بخواهیم به مدت معین، پس برون کشیدیم شما را طفلن. و دیگه قصه زندگی انسان و هفت شهر عشق در اینجا گفته می شود که قصه بسیار زیبا و جالبی سیر وجودی خودمون رو خداوند از خاک تا افلاک بازگو می کند و نشان می دهد که باید انشاءالله با حوصله قدم به قدم هم به روایت قرآن و در کنار اون یه اشاراتی هم داشته باشیم به نکاتی که به عنوان زیبایی های وجوه اعجاز قرآن در این باب است خدمت عزیزان بازگو شود انشاءالله.